محمد حسین فردوسی در گفتگوی اقتصادی امروز که این برنامه به مدت 70 دقیقه ادامه خواهد داشت.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد بگم.
اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم، اشتغال به وجود میاد،
مسئله تورم حل خواهد شد،
کارگر ارزش پیدا میکند.
پس اندازهایی که راکت هستند، اینها به گردش میفتند. جوانها وقتی که بازار تولید گرم باشد، استعدادشون شکوفا میشود، ابتکارهایی رو به میدان میارند.
سعی بکنن همه محصولات داخلی را مصرف بکنن.
امسال مسئله تولید مطرحه، میخوان مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدن. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه.
امروز تصمیم داریم با حضور مسئولین و کارشناسان پیرامون الزام اسقاط شدن خودروهای فرسوده صحبت کنیم و به بررسی این موضوع بپردازیم. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله در طول برنامه هم مهمانانی به صورت تلفنی خواهیم داشت که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه‌های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir داشته باشید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. در خدمت جناب آقای مهندس محمد مهدی کبیری، کارشناس اقتصاد خودرو و مشاور سابق کمیته حمل و نقل شورای شهر هستیم. آقای مهندس سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر حسن کریمی سنجری، مدیر محترم نوسازی ناوگان تجاری کشور، سلام علیکم، خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شما، همینطور شنوندگان عزیز و مهمانان داخل استودیو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. و جناب محمود مشهدی شریف، ریاست محترم انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروی کشور، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامیتون.
خیلی متشکرم از شما عزیزان، در خدمتون هستیم. خب همونطوری که اطلاع دارین شما دوستان، خدمت شما عرضم که بحث قانون اسقاط خود رو بگیم. حالا آها، خب الان به ما میگن که جناب آقای دکتر احمد کریمی، دبیر محترم کانون سراسری کامیونداران کشور، پشت خطن. سلام علیکم.
من هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما.
خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر کریم، سپاسگزارم. خب آقای دکتر مشهدی شریف، با شما آغاز بکنید، موافق باشید. دوستان، عرضم به حضور شما که ما قانونی که برای ساماندهی طرح خودرو 26 آبان ماه 1400 تصویب شد و بعد از 7 ماه در تاریخ 21 خرداد 1401 به دولت تقریبا میشه که ارائه شد و دو ماهی درگیری و این داستان ها بود که حال مخالفتی که وزارت سمت داشت برای بحث این که این قانون رو قبول کن، حالا به خصوص از تبصره دوی ماده 10 این قانون خیلی مخالفت هایی داره و خود شما هم ظاهرا مخالفت هایی دارید سر این داستان. بله آقای کریمی هم که پشت خطن که یکی از مخالفین پرفاقورس این داستان است. بله حالا عرضم به حضورش، حالا من با آقای کریمی، آقای کریمی من با عزتون با جناب آقای محمود مشهدی شریف صحبت بکنم، بعد
ما در خدمت آره. شما هستیم، خواهش می‌کنم.
آره، مهمان دیگه هم که جناب آقای مهندس محمد مهدی کبیری، کارشناس اقتصاد خودرو و مشاور سابق کمیته حمل و نقل شورای شهر، و همچنین جناب دکتر حسن کریمی سنجری، مدیر محترم نوسازی ناوگان تجاری کشور، جناب مشهدی شریف هم که عرض کردم ریاست محترم انجمن مرکز اسقاط و بازیافت خودرو، و خود از اتحادیه هم که در خدمتتون هستیم.
خب
آقای دکتر، آقای مشهدی شریف بزرگوار، لطف بفرمایید که بفرمایید اصلا اساس این داستان از کجا شروع شده، این اختلافات چیست، و آیا انشالله به جاهای خوبی میرسیم، این قانون به جایی میرسد، بحث اسقاط خودرو داریم، بحث بازیافت، بعد از یه طرف گفتن آقا میخواد قانون دور زده بشه، گفتن پول میدیم نمیدونم فلان میشه، و تهش هم میرسیم به بحث همین یورو 6 دیگه. حالا دیگه در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
قانون ساماندهی صنعت خودرو در واقع سال 98 شروع شد و کلید خورد.
بله.
3 سال طول کشید تا تصویب شد. می‌فرمایید که در سال 1400 در واقع به نوعی تصویب شد، ولی واقعیتش اینه که تا خرداد 1401 کار طول کشید. چندین نوبت بین مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و برگشت شد و راجب ماده 4ش هم بحث بود، راجب واردات خودرو بود. اصلا راجب اسقاط خودرو از اولش بحثی نبود، مصوب شده بود بدون هیچ گونه اختلافی.
در این هین یه دفعه این اختلاف هم ایجاد شد، درسته؟
نه، حالا توضیح می‌دم.
بفهمید. بله.
ببینید، ماده 4ش راجب واردات بود. سال 96 تیر ماه 96 به یک بار واردات خودرو به خاطر مسئله ارزی ممنوع کرده و 5 سال ممنوعیت واردات داشت. در همین گیرودار بودیم که قانون ساماندهی صنعت خودرو مطرح شد، این ماده 4ش محل بحث شد، اصلا واردات داشته باشیم نداشته باشیم، چه کسایی وارد بکنن چه کسایی وارد نکنن، چگونه باشه. بالاخره مجمع تشخیص مسئولیت نظام با یک شرایطی پذیرفت واردات خودرو. اما ماده 10 که اون روز به نام 9 مکرر تو مجلس شناخته شد و بعداً شد ماده 10، اصلا محل بحث نبود. همه نماینده ها متفق القول بودن که به ازای تولید هر 4 خودرو یک خودرو باید اسقاط بشه.
بله.
وقتی هم میگیم خودرو، شامل انواع خودروهای دیزلی، بنزینی و موتورسیکلت میشه.
بله.
همه خودروها، هر 4 دستگاهی که تولید میشه و شماره گذاری میشه، باید یک دستگاه اسقاط بشه. معروف بین ما میگیم قانون 25%
25%.
اما قبلا چه اتفاقاتی افتاده بود؟ ما مصوبه مجلس هیچ وقت نداشتیم، این اولین بار بود که مصوبه مجلس داشتیم. مصوبات که داشتیم، یکی مصوبه بود که سال 97 هیئت دولت تصویب کرده بود، آیین‌نامه اجرای ماده 2 قانون هوای پاک رو تصویب کرده بود، در بند 11 ماده 11 و ماده 12 راجع موتورسیکلت صحبت کرده بود. اونجا گفته بود که به ازای تولید هر موتورسیکلت و شماره گذاری هر موتورسیکلت باید یک موتورسیکلت اسقاط بشه. موتورسیکلت های برقی از این قانون مستثنا بود.
بله.
ماده 12 میگفتش که 10% باید موتورسیکلت برقی تولید کنه، اگر تولید نکنند باید 3 دستگاه موتورسیکلت اسقاط کنند.
آها. بله.
معمولا هم موتورسیکلت سازها 10% برقیشون تقریبا تولید نمیکنن یا بسیار کم تولید میکردن. به این ترتیب اگر 100 دستگاه تولید میشد، 90 دستگاه تناظرش 1:1 بود، یعنی 90 دستگاه باید موتورسیکلت اسقاط میشد، اون 10 تام چون برقی تولید نمیشد، اونها هم در واقع انژکتوری تولید میشد، باید 30 دستگاه، 90 با 30 میشد 120، یعنی عملا ما 120% اسقاط نیاز داشتیم. چه اتفاقی افتاد؟ یه دفعه تو قانون ساماندهی صنعت خودرو 120% شد 25%، تقریبا شد 1/5. اینو داشته باشین. از 27/11/98 تا الان موتورسیکلت سازا از ما گواهی اسقاط خریدن بیش از 750,000 دستگاه، 750,000 گواهی. بنابراین هیچ وقت نقص نداشتن، هیچ وقت کمبود نداشتن. این راجع به موتورسیکلت ها، میذارمشون کنار. راجع به تولیدات داخل کامیون های دیزلی،
بله.
ماده تبصره ذیل ماده 4 همون مصوبه، مصوبه هیئت وزیران اشعار میداشت که به ازای تولید هر 3 دستگاه کامیون دیزلی با استاندارد آلایندگی یورو 5 با کاتالیست EEV باید 1 دستگاه اسقاط بشه، 1 دستگاه دیزلی با گواهی اسقاط مشابه اسقاط بشه، یعنی 33.3%. توی قانون ساماندهی صنعت خودرو که جدیداً تصویب شد همینم تبدیل شد به 25%. یورو 4 مجبور شدن 25%، یورو 6 هم تبدیل شد 25%.
آقای دکتر کریمی سنجری، به عنوان خب مدیر نوسازی ناوگان تجاری کشور که الان صحبت سر همین داستان کامیون ها شد، اومدیم میخواد اتفاقا میخواستیم برسیم به بحث نوسازی و اصلا تعریف طول عمر که از نظر شما و از نظر دوستان طول عمر یعنی چی. آقا ممکنه اصلا یک خودروی 2-3 سال سن داشته باشه ولی کارکرد و عملکردش تقریبا میشه که به بنزه خودروی 20 ساله هم واقعا نباشه، در بداغون شده باشه و استاندارد نداشته باشه، حالا هم یوروهایی که عرض میکنیم. یا حالا میخوایم برسیم به همین، چون آقای مشهدی شریف فرمودن بحث کامیون، میخوام به بحث تجاری برسیم که بعد با جناب دکتر کریمی و جناب دکتر مهندس کبیری هم یک صحبت داشته باشیم. شما بفرمایید نظرتون رو الان راجع به همین داستان کامیون بفرمایید که آیا این چنین چیزی که الان جناب آقای مشهدی فرمودن محقق شد اصلا یا نشد، چجوری اینو بفهمید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شد که آقای مشهدی شریف قانون کلی رو فرمودن.
خب
تو بحث نوسازی مدل در واقع جایگزینی متفاوته. تو بحث نوسازی مدل جایگزینی 1:1 هست، یعنی
1:1
به ازای هر خودرویی که قرار جایگزین بشه یک خودروی فرسوده بایستی از در واقع رده حیات به اصطلاح امها بشه و خارج بشه.
بله.
حالا تو بحث به اصطلاح پروژه نوسازی توی یک دهه اخیر طرح‌ها و مصوبات زیادی در واقع تعریف شده که عملا خروجی زیادی نداشته. مثلا فرض بفرمایید طرح 67000 تای سال 94 مثلا اون تا اون موقع تازه محدودیت های طرحهای اخیر رو هم نداشت، الزام به GPS نبود، الزام به در واقع پایش پیمایش برای احصای صرف جویی وجود نداشت. اون زمان حدود 3000 دستگاه در واقع نوسازی اتفاق افتاد. یا تو طرح کلید به کلید سال 97 که در سال 98 هم یک اصلاحی خورد، از مجموع 168000 دستگاه فقط 713 دستگاه نوسازی اتفاق افتاد. پس ما تو طرحهای نوسازی هیچ وقت توفیقی نداشتیم. بنابراین خب آسیب شناسی کردیم که من نمیخوام الان راجع به اون صحبت کنم، تو ادامه راجع به اون صحبت میکنیم که مدل جدید رو، پلن جدید رو و طرح جدید رو با یه در واقع ماجرای دیگه ببریم جلو، به خاطر اینکه اون چیزا باشه. در مورد سوالی که فرمودید سن فرسودگی، ببینید توی خب اتحادیه اروپا از دهه 90 الزام به این شد که در واقع خودروهای تولیدی، چه سواری چه در واقع خودروهای تجاری، در واقع با دو تا نگاه، یک خودروهای آتی و دو خودروهای در واقع فعلی، خودروهایی که الان دارن تولید میشن یه نگاه بهشون بود، خودروهایی که قرار در آینده، یعنی الان تو حوزه در واقع نوآوری و طراحی توی اون سالها بوده، با چه مکانیزم و با چه در واقع سطح استاندارد زیست محیطی تولید بشن. خب اونا اومدن نهایت رسیدن به یه جایی که دیگه تولید در واقع خودرو زیر یورو 5 استاندارد EEV که آقای مشهدی شریف فرمودن، در واقع یورو 5 EEV رو معادل یورو 6 گرفتن.
بله.
زیر این استاندارد تقریبا دیگه ممنوع بود. تو کشور ما هم این اتفاق افتاد، یعنی ما قرار بود که به اصطلاح از سال 98 دیگه مجوز تولید خودروهایی که زیر این استاندارد هستن داده نشه، حالا به دلیل شرایط تحریم و اینکه خودروسازها امکان در واقع ارتقای استانداردی خودشون رو نداشتن، این متوقف شد. این استانداردها چی میگن؟ این استانداردها میگن که آقا در ساختار موتور خودرو، یک در واقع تو یک دیولپمنت یا یک توسعه یا یک تکنولوژی بالایی اتفاق میفته که خروجی آلایندگی این موتورها، هم از ذرات معلق، هم از اکسیدهای نیتروژن،
به حد استاندارد باید باشه،
اینها باید از یه حدی پایین تر باشه. لذا وقتی میخوان سن رو تعریف کنن دیگه کاری ندارن که این خودرویی که شکل و ظاهر خوبی داره. همین که به لحاظ ساختار فنی و موتوری اون استاندارد لازم رو نداره به لحاظ آلاینده ها، چون ما خروجی اگزوز رو با چشم
یک سال باشه چه 20 سال باشه میگه آقا این استاندارد رو نداره حذف.
اونا یه قانونی ریختن دیگه، یعنی با یه پلنی گفتن خودروهایی که در واقع زیر این استاندارد هستن از یک سالی به بعد دیگه قابلیت شماره شدن.
آقای دکتر احمد کریمی، شما به عنوان دبیر کانون سراسری کامیونداران کشور، خیلی خوب صحبت‌های مدیر محترم نوسازی ناوگان تجاری کشور جناب دکتر کریمی رو شنیدین و همچنین صحبت جناب دکتر مشهدی شریف. ببینید آقای دکتر مشهدی شریف فرمودن خب استاندارد رو فرمودن، گفتن که آقا یک سری قوانینی بود که گفتن به ازای مثلا فرض بکنید 4 تا یکی حذف بشه از هر 4 تا، بعد گفتن 3 تا، آقای دکتر کریمی گفتن که نه 1:1 هستش. الان شما به عنوان کسی که به قول حالا میتونیم بگیم کف بازاری دیگه با کامیوندارا در ارتباط هستید و الان نظر این دوستان چی هستش با توجه به قیمتایی هم که وجود داره؟ آیا اصلا شدنی هست این دوستانی که مثلا میان حالا استاندارد بگیرن بعد طبق این قانون و از یه حدی که بگذره اینا بعد اسقاط بشه، دولت همکاری میکنه بخواد تسهیلات بده، این چه جوری هست؟ شما حرف دل این دنده خدا رو بفهمید لطفا.
من خدمت مهمان حضوری برنامه و تلفنی هم سلام دارم خدمتشون، ابتدای برنامه عرض کردم.
همه دوستان در خدمتشون در استودیو هستیم، فقط افتخار نداریم که حضرت عالی در استودیو شدیم و در تلفن بعد ما در خدمت شما هستیم.
سلام دارم،
خواهش میکنم. خوش
من یه دوستی به خدمت شما بگم بزن. بحث ابلاغ یه دوسته که سه رو شما الان داشته باشید. ما بر اساس بند سه مادیتی با قانون ازای برنامه ازایی کشور امکان واردات ماشین های کارکرده اروپایی فراهم شد برای نوسازی ناوگان فرسوده، درست شد؟
بله.
قرار بر این کلمه نوسازی یعنی به هر حال یک ناوگان فرسوده، یک ناوگان کهنه از سیستم خارج بشود و در مقابل یک ناوگان ستار کارکرده بیاد. در اون بحث هم که در مقابل سه ناوگان قرار بود یک ناوگان باشه که الان تبدیل به 1:1 شده. نکته اول این هست که این قانون 1:1 از نظر ما قانون بسیار درستیه. علتش این هست که ما در کشورمون تعداد ناوگان فعال در بخش حمل و جاده‌ای به قدر کافی موجود هست.
بله.
اصلا اضافه شدن ناوگان به بخش حمل و نقل به هیچ عنوان به صلاح بخش حمل و نقل و منافع ملی نیست. این نکته اول.
بسیار.
منتها ببینید اون به واسطه این که یک اشتباهی تو فرایند نوسازی اتفاق افتاد و تعداد زیادی ناوگان وارداتی وارد کشور شد و موضوع اسقاط در آخرین مرحله پس قبل از شماره گذاری قرار گرفت، ما الان با انبوهی از ناوگان وارداتی مواجه شده ایم که در مقابلش ناوگان فرسوده‌ای وجود ندارد. این ناوگان فرسوده‌ای که مشمول نوسازی بشود و متقاضی هم داوطلب این موضوع باشد نیست.
یعنی الان همه دپو شده تو گمرک؟
بله. در گمرک در خونه ها فقط آماده شماره گذاریه. ما اومدیم درخواست کردیم که بیان تا قبل از 21 این ناوگانی که اظهار شده براش یه نسخه دیگه بپیچن که تکلیف این 17000 کامیونی که بلا تکلیف هست و به هر حال سرمایه ملی هست روشن بشه. اما از 21 به این طرف خواهشن بیان و اون موضوع اثبات رو خیلی جدی بگیرن. یعنی اصلا موضوع اثبات نه از این باب که حالا ما دنبال
آقای دکتر کریمی عذرخواهی میونه کلامتون، من عذرخواهی میکنم جناب آقای دکتر دهقانی عضو محترم کمیسیون سنای مجلس، چون موبایلش هم شارژ از بعد کار دارن بعد برن یه دقیقه فقط ما دو سه دقیقه وقتشون بگه. آقای دکتر دهقانی سلام علیکم، خدا قوت.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر عرضم به حضور شما، میدونم الان درگیرم هستید، فقط یک موردی بحث ما موضوع همین نوسازی ناوگان‌های حالا حمل و نقلی است دیگه، حالا موتوری و اینا بس. محبت بکنید ما می‌خوایم نظر مجلس و به خصوص کمیسیون صنایع رو بدونیم، آیا این قانون انشالله کمک می‌کنه که این اتفاق بیفته بالاخره بعد از این همه کش و قوس یا خیر؟
خب ببینید، ما تلاشمون این هست که این خودروهای اسکاتی که در جاده ها دارن تردد میکنن، علاوه بر اینکه هزینه های زیادی برای صاحبانشون برای کشور هم از نظر سوخت هم از نظر زمان و مسائل دیگه رو دست مردم میذاره، مشکلات ترافیکی هم در جاده ها ایجاد میکنه و مسائل عدیده ای داره. دوست. خب مجلس نظرش اینه که در کمیسیون بارها بحث شده ما بریم به سمت نوسازی ناوگان حمل و نقل و همینطور خودروهای فرسوده‌ای که توسط اشخاص استفاده میشه. اینا امیدوار هستیم که سازوکارش توسط دولت تعریف بشه، ما بریم به سمت یا تولید در داخل کشور با مشارکت خود بخش خصوصی در داخل کشور و حتی واردات که بتونیم اینها رو جایگزین بکنیم، به خاطر اینکه مصرف سوخت بالایی هم دارن این خودروهای فرسوده، علاوه بر مسائل و مشکلات ایمنی که درشون وجود داره.
درسته. آقای دکتر دهخانی ببینید، الان ما به صورت تخصصی تر الان صحبت سر این داستان خودروهای تجاری و کامین های نبود، الان نظر مشخصه مجلسون ببینید، الان قانونی هستش که برای حذف یک در برابر یک، یعنی یه دونه نو بیاد یه دونه کهنه حالا امها بشه به قول آقای دکتر کریمی، آیا مجلس چنین تسهیلاتی رو میتونه برای دولت حالا بگیم که ایجاد بکنه، یا مثلا بگیم که آقا قانون تصویب بشه دولت این تسهیلاتو بده، میشود چنین چیزی یا خیر؟ اصلا
دولت باید بیاد اینها رو اسکات بکنه، یعنی اعلام بکنه که از تاریخ فلان تا تاریخ فلان خودروها یا مثلا مسائل نقلیه موتوری یا حتی کشنده ها باید اسکات بشه. اگر این قانون رو ما بذاریم که برید یه خودرو بیارید یه دونه اسکات بکنید، ما شاهد هستیم که قیمت خودروهای اسکاتی هم به صورت سرسام‌آور میره بالا.
درسته.
و دولت بعضی مواقع من دیدم که مثلا میاد یه تعرفه میبنده میگه پول میگیریم به خاطر به عوض اسکات، این باعث نمیشه که ما خودروهای فرسوده را از در واقع جریان بیندازیم.
درسته.
ما باید تصمیم قاطعی بگیریم که بگیم این خودروهای مدل فلان تا مدل فلان تولیدی بایستی که عدم تردد اینا بخوابن. در شرایطی است که ما میتونیم این سیاست رو پیش ببریم و این خودروهای فرسوده رو از ناوگان
هستش. آقای دکتر الان ببینیم ماده 10 همین تفسیر 2 ماده 10 همین قانونی که اعلام شد به دولت دقیقاً همینو میگه که الان وزارت سمت جلوش وایساده میگه آقا در حالتی که ما تشخیص بدیم که این خودرو فرسوده است اصلا دیگه نباید حرکت بکنه، باید جلوش گرفته بشه. وزارت سمت که دو ماهش هم تموم شده، امروز 21 شهریور فکر میکنم دو ماه مهلتی بود که داشتن، حالا الان با توجه به اینکه این مهلت هم تموم میشه، یعنی هر خودروی فرسوده ای که دیده شد جلوشو میگیرن، چجوری میشه؟
اینو باید سی دولت اجرایی بکنه، یا دولت تصمیم بگیره اعلام بکنه پلیس راه سلاحشو بگیره.
بسیار خوب،
میتونن این کار رو انجام بدن.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر دهقانی عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، ممنون یا علی خدا قوت، مرسی متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر کریمی صحبتتون نیمه تمام، در خدمت شما هستم.
یه توضیح در ارتباط با توضیحات آقای دکتر دهقانی خدمت شما بدم. دیوان عدالت اداره مد سن فرزودگی رو باطل کرد، یعنی مرز سن فرزودگی رو برداشت. الان جای اون برای تعریف یک ناوگان فرسوده هنوز هیچ چیزی تعریف نشده، میگن اگر ناوگانی معاینه فنی نتواند بگیرد این ناوگان فرسود است. در صورتی که کشورها تو بحث ماینه فنی هم به اون شکلی که انتظار داریم رعایت نمی شود که واقعا ناوگان فرسوده تشخیص داده بشه و کنار گذاشته بشه. پس اون یه مشکل. نکته دوم این که من در تایید فرمانشاد دوستان عزیزی که قبل از آقای دکتر دهقان صحبت کردن، من عرضم اینه ببینید ما باید موضوع نوسازی ناوگان رو مخصوصا در بخش امر و نقل عمومی و در خصوص در بخش کالا جدی بگیریم.
من اصلا آقای مجلسی به شما بگم، من فکر می‌کنم اصلا باید یک تعریف از نوسازی بشود. الان فکر می‌کنم شفافسازی بشه.
الان اشاره کردم به طرح مثلا کلید به کلید یا 60000 دستگاهی که سال‌های قبل مطرح شده، واقعا خروجیش در حال حاضر بیشتر از 5000 دستگاه نیست. یعنی ما 10 سال هست که نتونستیم 5000 ناوگان رو درست نوسازیش رو انجام بدیم. من نهایتا عرضم این هست که در ارتباط با قبل از 21 سال قانون سامانده خودرو ابلاغ شده است، یک تصمیمی گرفته بشه برای تعیین تکلیف وارد کنندگانی که من منظورم خریداران، متقاضیان، مصرف کنندگان هستن.
بله.
این تعیین تکلیفی بر اونها بشه به نحوی. ببینید دولت هم یک بار بیاد برای این همه عوارضی که الان آقای دکتر دهقانی اشاره کردن یه جا هزینه کنه. حتی اگر قرار بیاد ناوگان فرسوده رو خودش خریداری بکنه، تسهیلات بده. ببینید تا زمانی که یک پروژه، یعنی نوسازی ناوگان بخواد یک پروژه تعریف نشه، بیان بگن آقا این تسهیلات رو میدین، این محدودیت و ممنوعیت رو ایجاد میکنین، این امکان رو هم فراهم میکنین که شما بتونید ماشین بخرید. این سه تا وقتی کنار هم قرار بدید، من دارنده ناوگان فرسوده رغبت میکنم که ناوگان فرسوده خودم رو که به خودم داره خسارت میزنه، به سوخت خسارت میزنه، به آلای به بحث هوای چشمت داره
خسارت میزنه،
بذارم کنار برم یه ماشین.
آقای دکتر کبیری، ما شما همراه خودمون خواهیم داشت، لطفا با ما همراه باشه. آقای دکتر کبیری، من فکر میکنم با شما اصلا به عنوان کارشناس اقتصاد خودرو و مشاور سابق کمیته حمل و نقل بیان اصلا تعریف کنم، بگیم آقا اصلا نوسازی چیز، اصلا اینو تعریف بکنیم که ببینیم، چون یک سری ایجاد علامت سوالات و چیزا برای شنونده‌ها پیش میاد. با صحبتایی که دوستان شنیدن اصلا برسیم به این که اصلا دوستان بدانن این داستان نوسازی به چه جوری تعریف میشه. بفهمید خواهش
می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نکته درستی اشاره کردید. ببینید الان دوستان صحبت کردن و حالا هر کدوم هم در مسئولیت‌های هستن. ما قانون هوای پاک رو داریم، مصوبه 18/5/1396، یعنی 5 سال قبل.
بله.
که حالا هر چی کش دوچار تعریف و تفسیر شده. همین الان بحث سن فرسودگی، من میخونم از قانون ماده 8: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسیله نقلیه موتوری، اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین، موتورسیکلت، همه را هم اسپورت در واقع شامل کرد، مکلفن وسیله وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از مؤسسات بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کنند.
درست.
نکته جالب که میخوام بگم اینجا،
بله،
تعیین سن فرسودگی،
همینی که الان ما میخوایم بدونیم.
بله. دقیق. بله. اینجا قانون تکلیف مشخص کرده.
بله.
تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه ای است که حد اکثر ظرف مدت 3 ماه، یعنی 5 سال به 3 ماه کم، یعنی
4 سال و 9 ماه پیش.
آره.
بله.
3 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد. پس ما باید دارای یک تعریف مشخصی برای سن فرسودگی باشیم. آقای دکتر کریمی توی صحبتش به نکته اشاره کردن، سن فرسودگی سن تقویمی نیست.
درست.
متاسفانه یه مقدار بیشتر میرن سراغ سن تقویمی، در صورت که سن تقویمی بیانگر سن فرسودگی ناوگان نیست، اهم از الا سواری و غیر وزاری.
بله. آقای دکتر کریمی هم میفهمن کاملا درست. بله.
بله. بله. بله. من حالا به خاطر مشاهدات عینی یه تعدادی آمار میخوام بهتون بدم که جالبه به عنوان مشاهدات عینی که الان چی داریم. الان این خیلی جالبه در واقع ببینید. مردودی 60% خودروهای جدید در ماین فنی برتر. ما ماینه معمولی خب حالا خیلی راجع به صحبت نمی کنیم و خیلی هم اعتقادمون نیست که 100% در کار اصلی خودش انجام میده.
من یه چیز بگم اسخای میگم تو پرانتز عزیزان بزرگوار، حالا چه جناب آقای دکتر کریمی، چه جناب آقای مشهدی شریف و چه جناب آقای دکتر احمد کریمی، هر زمان که خواستین میتوانید، خواهش میکنم ازتون، یعنی صحبت بکنین اگر حس میکنین که باید وارد بحث بشید، حالا با همدیگیش مشکلی نداره، اینو عرض بکنم که اتفاقا خیلی هم عالی است و ما استفاده میکنیم.
تر میگفت
خواهش کنم، خواهش
بفرمایید. پس من اینجا میذارم بگم بعد دیگه بونه بجنه ولی
میگه